کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
شش، یک کلمه هم درباره گستن گودن بگویم. مهمترین چیزی که همنشینی با او را برای من لذت بخش می کرد یا دست کم باعث می شد با آسودگی خاطر او را تحمل کنم این بود که این همنشینی به معنای امنیت تمام عیاری بود که شخصیت خوب او به من می داد، به من که چون این راز مهم می داشتم. نه اینکه این راز را می دانست، نه، و هیچ دلیل خاصی نداشتم که آن را با او در میان بگذارم و او هم خودمحورتر و دوری گزینتر از آن بود که متوجه چیزی شود یا به چیزی شک کند که بخواهد بی پرده چیزی بپرسد و من هم بی پرده جواب بدهم. پیش بریتزلی ها از من خوب گفته بود و برایم پیام رسان خوبی بود. حالا اگر این آقای گودن سلیقه مرا نسبت به جنس مخالف در می یافت و از هویت لولیتا با خبر می شد، فقط تا آنجا به این موضوع اهمیت می داد و روی آن مکس می کرد که به بی پیرایگی نگرش من نسبت به خودش پی ببرد. مثلا کدام نگرش رگه‌ای از ادب نداشت و کنایه‌ای از هرزگی داشت، زیرا به رغم ذهن بیرنگ و رو و حافظه ضعیفش شاید متوجه بود که من او را بهتر از ساکنان بیردزلی می شناسم. مرد بیزن مالی خولیایی شلوولی بود با صورت خمیری و قیافه‌ای که از پایین تنه به شکل هرم به سمت بالا می آمد و به دو شانه باریک می رسید. شانه هایش هم میزان نبودند. روی یک سمت سر مخروطی گلابی مانندش موهای سیاه نرم و براق داشت و روی سمت دیگرش چند دسته باریک از موی صاف چسبیده بود. اما بخش پایینی بدنش خیلی گنده بود و روی پاهای بسیار کلفتش به سنگینی و نرمی فیل جابجا می شد. همیشه لباسهای سیاه می پوشید، حتی کراواتش سیاه بود. به ندرت حمام می کرد. لهجه انگلیسیش تقلیدی و خنددار بود. با این همه هر کسی او را مردی بسیار دوست داشتنی می دید و به گونه دوست داشتنی عجیب و غریب. ناز پرورده امسایه هایش بود. اسم همه بچه های محل را می دانست. خانهش یکی دو کوچه از خانه ما فاصله داشت و از بعضی از این پسرها می خواست پیاده روی جلوی خانهش را تمیز کنند و برگهای توی حیاتش را جمع کنند و بسوزانند، برای انبارش چوب بیاورند و حتی برخی کارهای ساده خانه را هم برایش انجام دهند. او نیز در ازای این کارها در گوشه از زیرزمین که با مبلهای شرقی آراسته شده و روی دیوار پوسیده ولی فرشازینش در میان لوله های استتار شده دشنه و تپانچا ویخته بود و آنها شکلات های الکلی شیک می داد. طبقه بالا گالری کوچکی داشت و کمی هم نقاشی می کرد، فریبکاری قدیمی. دیوار مایل گالری را که چیزی از اتاق زیر شیروانی بزرگتر نبود با عکس‌های بزرگی از آندرژیت، چایکوفسکی، نورمن داگلاس، دو نویسنده معروف دیگر انگلیسی، نیجینسکی، همش ران و برگ‌های انجیر، هرالد دی دابل نیم، پروفسوری چپگرا با چشم‌های تر از دانشگاه میدوسترن و مارسل پروست آراسته بود. توضیح: این عکس ها از هنرمندانی واقعی بودند که همه همجنسگرا بودند. آندره ژید، نویسنده فرانسوی قرون 19 و 20 و برنده جایزه نوبل، پتر ایلیچ چایکوفسکی، موسیقیدان روس قرن 19، نورمن داگلاس، نویسنده انگلیسی قرن 19 و 20، واسلو نیجینسکی، بالریان روسی لهستانی قرون 19 و 20 و مارسل پروست، نویسنده فرانسوی. ادامه داستان. به نظر می آمد که همه این آدم های بیچاره دارند از آن سطح شیبدار روی ما می افتند. آلبوم عکسی هم از همه جک ها و نک های محله داشت و زمانی که فرصتی پیش آمد تا آن را ورقی بزنم و نظرهای معمولی بدهم، گستن لبهای گوشتیش را روی هم فشرد و با خشمی اندوه زده زیر لب گفت: بله، آدمهای خوبی اند. سپس چشمهای قهوه‌ایش روی خردریزهای زیبا و هنری و پارچه نقاشیهای پیش پا افتاده خودش با طرح‌هایی از چشمهای بدوی، گیتارهای قطع قطعه، نوک پستانهای آبی و طرح‌های هندسی روز چرخید و با قیافه‌ای مبهم روی کاسه چوبی نقاشی شده یا گلدانی طرح‌دار ماند و گفت: یکی از این گلابی‌ها را بردار، خانم روبرویی برایم آورده و از میل و اشتهای من بیشتر است. توضیح: به گفته آلفرد اپل، گستن زبان فرانسوی را به شیوه قدیم و ملا نقطی حرف می زند. ادامه داستان. یا این گلهای کوکب را خانم تیل برایم آورده، گلهای قشنگی که من از آنها بیزارم. آدم اندوزده، غمگین و بس فرسوده. من و گستن با هم هفته‌ای دو سه بار شطرنج بازی می کردیم. بنا به دلایل آشکار همیشه ترجیح می دادم او به خانه ما بیاید. وقتی پشت میز شطرنج می نشست، هر دو دست چاق و کوتاهش را روی پاهایش می گذاشت و مثل مجسمه‌ای فرسوده و ضرب خورده یا مثل مرده به صفحه شطرنج خیره می شد. خسخس کنان نفس می کشید و 10 دقیقه فکر می کرد و سپس یک حرکت بازنده انجام می داد. یا بیچاره حتی پس از مدتی بیشتر فکر کردن می گفت: کیش؟ با این کلمه فکش می لرزید و همزمان صدای واق آهسته سگ پیری که شبیه صدای قرقره کردن بود پشت این کلمهش شنیده می شد. و سپس وقتی به او هشدار می دادم که خودش کیش است، آه عمیقی می کشید و ابروهای کمانیش را بالا می برد. گاهی هم پشت همان میز شطرنج صدای پای برهنه لولیتا را که توی اتاق نشیمن طبقه پایین خانه رقص تمرین می کرد می شنیدم. اما حواس بازنشسته گستن در آرامش و کرختی کامل بود و از آن ریتم های برهنه هیچ نمی فهمید. و یک و دو و یک و دو، وزنی که به پای قائم راست منتقل می شد و با پای دیگر در هوا به یک سمت می چرخید و یک و دو. فقط وقتی پاهایش را باز می کرد و یکی از آنها را تا می کرد و دیگری را می کشید و در هوا به پرواز در می آمد و سپس روی پنجه هایش فرود می آمد، حالا حریف رنگ پریده، افاده‌ای و عبوس من سرش را یا گونه‌اش را می‌خاراند، گویی از آن ضربه‌ها و کوبش‌های ملکه ترسنگیز من گیج شده است. گاهی هم وقتی من و گستن روی صفحه شطرنج غور می‌کردیم، لولیتا قوز کرده وارد اتاق می شد. راستش تماشای قیافه گستن با هر بار آمدن لولیتا برایم نوعی سرگرمی بود. لو جلوی ما می ایستاد و گستن در حالی که چشمهای فیلیش هنوز روی مهرهای شطرنج ثابت بود با احترام دستش را بلند می کرد و با لولیتا دست می داد و بیدرنگ انگشتان شلش را از دست او بیرون می کشید و بیان که لحظه‌ای به او نگاه کند دوباره روی صندلیش می نشست تا در دامی که من برایش چیده بودم فرو رود. یک روز دوروبر کریسمس پس از دو هفته‌ای که او را ندیده بودم مرا که دید پرسید حال همه دختر بچه هایت خوب است؟ از این پرسش معلوم شد که او با چشمهای روبه پایین و عبوس و نیم نگاهایش یکی یک دان لولیتای مرا هنگام سرزدنهایش ضرب در شمار انواع لباسهایش کرده. شلوار جین آبی، شلوارک، ربط و شامر چهل تکه. چندان علاقه و میلی ندارم که اینقدر طولانی روی شرح حال این مرد بیچاره بمانم. در کمال تأسف این را هم بگویم که یک سال پس از آن در سفری به اروپا که هرگز از آن سفر برنگشت درگیر ماجرایی کثیف شد، آن هم در شهر ناپل. اگر به خاطر نقش عجیب او در زندگی من در شهر بیردزلی نبود هرگز به او اشاره هم نمی کردم. به او احتیاج داشتم تا از من حمایت کند. راستش هیچ استعدادی نداشت. یک معلم میان مایه، استادی بی خاصیت، پیرمرد چاق نگونسار و دل به همزنی که شیوه زندگی آمریکایی را با دیدی بس تحقیرآمیز وصف می کرد و از ناآگاهیش نسبت به زبان انگلیسی هم سرفراز بود. حالا او در نیو انگلند به ظاهر با خرد و خودبین است و پیرها برایش آواز می خوانند و جوانها نوازشش می کنند. چطور همه را گول می زند و خوش است و من اینجایم. 7. اکنون باید وظیفه نفرت انگیز نوشتن از افت آشکار اخلاق لولیتا را به انجام برسانم. اگر سهم او در دامن زدن به آتش احساسات این گونه بزرگ نمی شد، هرگز موضوع مال و منال به میان نمی آمد. اما من ضعیف بودم، عاقل نبودم. نیم فت بچه مدرسه‌ای من مرا زرخرید خود کرده بود. توضیح: هامبرت شعری از کیتس را واگویه می کند که در آن راوی خوابی را تعریف می کند وقتی دیم زیبا در غار کوچکش برای او لالایی خوانده و او به خواب رفته است. ادامه داستان: کم شدن عنصر انسانی، احساسات و مهربانی و زیاد شدن عنصر شکنجه سبب شد او در این معامله سود کند. پول تو جیبی هفتگیش به شرط وفا کردن به وعده های اصلیش در هفته های نخست زندگی در بیردزلی 21 سنت بود و تا آخرین هفته به 1.05 دلار رسید. دادن انواع هدیه های کوچک و خریدن خوراکی های شیرین و بردن او به سینما برای تماشای هر فیلمی که روی پرده می آمد نشانه بلند نظری بیش از اندازه من بود. البته من هم وقتی می دانستم چیزی یا تفریح کودکانه ای را از دل و جان می خواهد، ممکن بود که از او یک بوس بیشتر یا حتی یک سری کامل ناز و نوازش بیشتر بخواه. ناگفته نماند که بدبستان با او آسان نبود. بهای 3 سنت یا بعدها 15 سنت روزانش را با سردی می گرفت و هرگاه قدرت دست او بود معامله گر بیرحمی می شد و می توانست معجون ویرانگر زندگی، آن معجون عجیب و بهشتی را که در نبود آن نمی توانستم بیش از چند روز پی در پی زنده بمانم، از من دریغ کند و به دلیل سرشت ناتوان عشق نمی توانستم آن را با زور به دست آورم. از پی آگاهی از قدرت جادویی دهان نرمش در دوره یک سال مدرسه توانست بهای هر آغوش عاشقانه را تا 3 یا حتی 4 دلار افزایش داد. آه خواننده من، وقتی داری مرا سوار بر چرخ لذت تصور می کنی که مثل ماشین مقدس دیوانه‌ای که ثروت بالا می آورد، با سر و صدا دارم 10 سنتی و 25 سنتی و 1 دلاری نقره‌ای با ارزش پخش می کنم، به من نخند. در مرز آن تشنج جهنده لو مشتی از آن سکه ها را در مشت کوچکش محکم می گرفت. اما در هر صورت من هم پس از پایان کار سعی می کردم آنها را از توی مشتش بیرون بکشم، مگر اینکه از دست من فرار می کرد، خیزی بر می داشت و دور می شد تا پولهای به تاراج برده را جایی پنهان کند. درست همانطور که هر یک روز در میان دور تا دور مدرسه پرسه می زدم و بر پاهای بی حسم داروخانه ها را سر می زدم، به سر تا سر خیابانهای مهالود با دقت نگاه می کردم و به صدای خنده‌ای که میان صدای تپش قلب من و صدای افتادن برگ‌ها گم می شد گوش می دادم، با همان تناوب به اتاقش دست برد می زدم و ورق پاره های توی سطل آشغال را که نقش هایی از گل رز روی آنها کشیده بود وارسی می کردم و زیر بالش و روی تخت خواب دست نخورده اش را که تازه خودم مرتب کرده بودم نگاه می کردم. یک بار 8 اسکناس 1 دلاری لای یکی از کتاب هایش جزیره گنج خوب جاسازی شده پیدا کردم. یک بار هم از سوراخی روی دیوار پشت تابلو نقاشی مادر ویسلر 24 دلار خورده‌ای، به گمانم 24 دلار و 60 سنت پیدا کردم. توضیح: ویسلرز مادر کاری از نقاش آمریکایی جیمز ابوت مک نیل ویسلر. ادامه داستان. فردای آن روز جلو روی من به خانم هالیگن درستکار اتهام دزدی کثیف زد. سرانجام بهره هوشیش را بالا کشید و جای امن تری پیدا کرد، جایی که من هرگز کشفش نکردم. اما آن زمان قیمت را حسابی پایین آورده بودم و مثلا به جای پرداخت پول به شیوهی بسیار سخت و تهوع‌آور به او اجازه شرکت در برنامه تئاتر مدرسه را می دادم. راستش از این نمی ترسیدم که ممکن است مرا ویران کند، بلکه بیشتر از این می ترسیدم که پس از جمع کردن پول کافی فرار کند. فکر می کردم این بچه چشم دریده فهمیده که با 50 دلار توی کیفش می تواند خودش را طوری به برادوی یا هالیوود برساند یا به آشپزخانه کثیف رستورانی که به کارگر نیاز دارد در ایالت سوت و کور جلگه‌ای غربی با بادی که می‌وزد و ستاره‌هایی که می‌درخشند و طیاره‌هایی که می‌پرند و میخانه‌ها و بارها و ساغر و ساقی و همه چیز چرک‌آلود، ژنده، بی‌روح و مرده.